الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کلام در ادامه مسئله نه از مسائل ما یثبت به زنا بود. رسیدیم به اینجا که آیا شهادت دو مرد به اضافه چهار زن کافی است برای اثبات این امر؟ گفتیم مشهور معروف این است که برای جلد کافیه و برای رجم کافی نیست. عدل مسئله رو گفتیم، اقوال رو هم گفتیم، تنها یک جمله از این مسئله باقی مونده و آن این است قول شیخ طوسی این بود که هر دو ثابت میشه، یعنی هم رجم و هم جلد به وسیله شهادت دو مرد و چهار زن ثابت میشه هر دو. و این کلام شیخ طوسی دلیلی نداره، لا مدرک له. اقوال دیگر حدیثی روایتی داشت، حالا یا تعارضی بود یا نبود داشت، ولی قول شیخ طوسی که قبول مطلق بوده باشد دلیلی نداره. چی؟ اون که شه دلیل نمیشه، اون که مبهم بود ابهام داشت. دلیلی برای این کلام نیست. اصل در این مسئله هم چیه؟ عدم قبوله. میشود بفرمایید این اصل چه اصلی هست؟ دیرو سوال میکردن این از چه اصلیه؟ براعت؟ استصحاب؟ نه، اصل عدم ازلی نه، براعت نه، استصحاب نه. یه اصلیست که همه خونده اید در رسائل و کفایه، هیچ کدام اینها نیست. هر کجا شک در حجیت چیزی کردیم از عدم حجیت زن است بلا دلت الاربع. اول بحث زنون شیخ نداشت در رسائل، اول بحث زن. ازا شک فی حجیت زنن الاصل عدم حجیت بلا دلت الاربع، از قرآن و روایات و دلیل هم از همه چی استدلال کردیشون. ما شک داریم قول دو مرد به اضافه چهار زن حجت برای اثبات زنا یا نه؟ شک داریم. برای رجم حجت؟ شک داریم. زن دیگه، علم که نیست. اصل در باب زنون عدم حجیته. بس این رو ما چون دیروزم سوال کردم دیدم ابهامی پیدا کرده، به صورت انقل مطرح کردیم که من مراد به هذا الاصل فی المقام که شما بهش تمسک می جویید. قلنا المراد هو اصالت و عدم حجیت کل زن الا ما خرج به دلیل، الا ما ثبت به دلیل. و رضا خبر واحدم اصلا حجیت چی بود؟ الا یس بود. شورت فتوایی از عدم حجیتش بود. اجماع منقول از عدم حجیتش بود. قیاس از عدم حجیتش. استحسان از عدم حجیته. تمام زنون از عدم حجیتش است. الا ما خرج به دلیل. ادله این را هم شیخ و مرحوم آخوند و اینها در اول بحث زن همه مطرح کردند که از عدم حجت حجیت در باب حجج شرعیه و عقلیه مادامی که ثابت نشود از عدم حجیت. از قرآن استدلال کردن، از عقل استدلال کردن، به عقل در اونجا به نای عقلا تقریبا، و از روایات و اجماع اینها هم استدلال کردن. خب الهنا تم الفرع الثالث از فروع مسئله نو. شاید به قول آیون از اون حدیث فهمیده، ولی خب ما قبول نکردیم دیگه. برای این اجماع بر قاعده میتونه باشه. کسی ادعای اجماع میکنه، اجماع بر قاعده است، نه اجماع بر مسئله. و اما فرع چهارم که آخرین فرعه، ثابت بحث دیروز که قول دوم دیروز بحث کردیم، قول اول دوم دیروز بحث کردیم، امروز هم قول سوم. و اما فرع رابع، فرع چهارم وانه این است که اگر شهود به حد نصاب نرسند، علاوه بر این که قولشون قبول نمی شود، یجری علیهم الحد للفریه. اگر شهود به حد نصاب نرسند، حد برشون جاری میشه. والا این کم سقه هستن، عدول هستن، باشه دیگه. ولو عدل و سقه هم هستن، چون به حد نصاب نرسیده ان، حد قذف در باری اونها جاری میشه. در اینجا اشاره به اقوال کنیم و بعد بریم سراغ ادله این مسئله. مسئله اختلافی درش نیست، بلکه ادعای اجماع شده است. از کسانی که تصریح به اجماع کردن، بله از کسانی که ادعای اجماع کردن، یکی صاحب ریاضه رضوان الله تعالی علی و دیگری کاشف اللسام، در ریاض جلد دو صفحه 464، جلد دو صفحه 464 و در کشف اللسان جلد دو صفحه 395. اینا مسئله رو اجماعی گرفتند و مسلم گرفتند. علاوه بر این ادله هم قائل به این مسئله هست. از جمله دو آیه از قرآن مجید که به وضوح دلالت داره بر این که اگر به حد نصاب نرسند شهود، نه تنها پذیرفته نمی شود قولشان، بلکه خود شهود ما دون النصاب حد قصد برشون جاری می شود. یکی آیه 4 سوره نوره و دیگری 13. آیه 4 سوره نور و آیه 13. آیه 4 چی میگه؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلده. این میگه اربعت شهدا که نباشه فجل دوهم. مراد از اربعت رجال و من به حکمهم، از اون جایی که مختلط بود بین الرجال و النساء و حسب روایات به حکم اربعت رجال بود. پس ثم لم یأتوا بأربعة شهدا یعنی بله یعنی رجال 4 تا رجل. اون وقت و من به حکم من المختلطین. حالا اجازه بدید، اجازه بفرمایید. فجل دو هم 80 جلده. این آیه رو خیلی ها بهش استدلال کردن و گفتن این شاهد بحث ما هست. ولی در اینجا یه سوالی در آیه است. هاهنا سوال آن این است که فجل دو هم یعنی شهود رو بزنید یا اینهایی که یرمونه، کدامش؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. رفتن دو تا شاهد آوردن، 3 تا شاهد آوردن. فجلدوهم اون الذین یرمونه یا فجلدو الشهدا ما دون النصاب، خدا همشه میگه. ظاهرش این است والذین یرمونه، اینهایی که رم کردن اینها رو بیارید، اما اونهایی که شاهدهایی که آمدن شهادت دادن و کمتر از 4 نفر هستن اونها رو شامل نمیشه. فجلدو هم یعنی الذین یرمونه، ضمیر مرجعش به الذین یرمونه برمیگرده، نه به شهدا. یه خود حوصله کمی، اجازه بدید یه کمی حوصله کنیم. این در بد به نظر این اشکال به آیه متوجه میشه که استدلال به این آیه فرع بر این است که فجل دوهم ضمیرش برگرده به شهدا، در حالی که ظاهرش این است و الذین یرمونه ضمیر برمیگرده. پس اجنبی از ما نحن فیه. ولکن یمکن الجواب عن هذا الاشکال. بگیم درسته به حسب ظاهر قواعد عربی مثلا همینه، فجل دوهم ضمیر هم ظاهرش برمیگرده به الذین یرمونه، ولی اینجا جای القا حسیته. مال فرق بین شهدا ما دون النصاب و بین الذین یرمونه؟ شهدا هم یرمونه است. این دو نفر 3 نفری که آمدن شهادت دادن، خب اینا هم یرمون المحسنات. اینا میان میگن چی؟ میگن ما یقین داریم که این زن این کار کرده، این مرد این کار کرده، اینا هم یرمونه هستن. درسته به حسب ظاهر قواعد ادبی برمیگرده ضمیر فجل دوهم به شهدا، به یرمون الذین یرمونه، ولی واقع مسئله وقتی حساب میکنیم اینیم شهدا هم شریک هم صحیح من چون اونا هم برمیگردن و مثلا قلدین یرمونه میشن. بله همه شون باید بخورن دیگه. همونهایی که رمی میکنن و هم شهود، هر دو باید، هر دو رمی کردن دیگه، چه فرق است بین شهود و بین اونها؟ شهود هم میگن میگن این زن کار کرده. عرض چرا خودش قبول نیست؟ خودش هم قبوله، بگه انا احد الشهود، مانعی نداره. یعتونه به هر وقت شهدا یعنی با خودشون پنج نفر. نه احد اینو نگفته، احد لم یعتو به هر وقت شهدا، این در صورتی که خودشون مصداق شاهد عدل نباشن. اما اگر خودشون عادل بوده باشن و مصداق شاهد عدل باشن، خودشون یکی حساب میشن. علا کل حالین در بد و نظر یه شبهه و اشکالی به آیه وارد، به استدلال به آیه، به استدلال به آیه بعد ما نحن فی وارد میشه که ضمیر بر نمیگرده به شهدا، ولی یکم تأمل باعث زوال این شبهه میشه. وان این که لا فر بین الشهود ما دون النصاب و بین الذین یرمونه، چون اینها یرمونه هستن، اونا هم یرمونه هستن، بنابراین اگر اینا حدی داشته باشن اونا هم حد فریه و قذف دارن. این آیه 4 سوره نور. اما آیه 13 بله شاید اگر یک نفر باشه، چون وقایع متعدده با توجه به وقایع ضمیر جمع آمده، یعنی در مجموع رحمیه هایی که میشه و مجموع شهود و مجموع الذین یرمون، این منحصر به یه واقعه حادثه که نیست. و اما اجازه بدید آیه 13 سوره نور بخونیم. آیه 13 سوره نور جز داستان افکه، داستان افک چی میبرمونید؟ میگم شو در مقام رحم نیستن. مقام رحم یا بفرما چیه؟ این از یه بدندی بره بیسته، همین که میگه این زن این کار کرده، خب رحم یه دیگه، مگه رحمی چیه؟ مقام رحمی چیه؟ شو میگه در مقام رحمی نیست. خب شهادت میگه او شده به این که این کار کرده، خب این رحم یه دیگه. بگذرم. و اما آیه 13 عرض کردم جز داستان افک، داستان افک اون تهمتی بود که از کردم نسبت به یکی از همسران پیغمبر از سوی منافقین زده شد و گفتن از جاده افت الیاذ بالله منحرف شده. هدفشون هم این بود که پیغمبر رو بکوبن. کسانی که منافق هستن اگر بتونن خود اون شخص مورد نظر زیر سوال میبرن، نتوانستن اطرافیانو، پسرش اینطوره، دامادش اینطوره، رفیقش اینطوره، نمیدونم منشیش اینطوره، هی اطرافیاشو میبرن زیر سوال. این همین کاری که ناصبی ها با مقام مقدس علی علیه السلام کردن. وقتی درباره خود علی علیه السلام میبینن، خب نمیتونن چیزی بگن، میگن ابو طالب پدرش کافر بوده، نمیدونم ابو ذر رفیقش کمونیست بوده، نمیدونم بلال چی بوده، هر کدوم از اینا یه وصله بهش میچسبونن، گفتن آه اشتراکی بوده دیگه، هر کدومش یه وصله، چون میگن خب بالاخره خلیفه چهارم میدونن، امام چهارم میدونن، نمیشه. اما هر کدوم از اطرافیان حواشیانش که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علی در القدیر توجه به این نکته کرده، میگه بله اینا میخوان هر کسی یه نسبتی پیدا کرده با این بزرگوار، بالاخره به یه نحوه و زیر سوال که مقام خود او رو به طور غیر مستقیم بکاهن. اون ناصبی ها اینطوره. به هر حال اینجا هم خود پیغمبر نمیتوانستن زیر سوال ببرن، چون موقع قوت و قدرت اسلام اون وقت بوده، مدینه بود و قوت و قدرت اسلام بود، و لذا هر کسی به او منصوب بود از جمله دیدن بله سوژه خوبی پیدا کردن نسبت به یکی از همسران پیغمبر رو، که امرأت و نبی کن کانت کذا و کذا، نبی کم هم میگفتن نه نبی یونا، امرأت و نبی کم که عبدالله ابن ابی سلول رو امرأت و نبی کم باتت مع رجل کذا و کذا و از این قبیل حرفا. به هر حال این داستان افک داستان مهمی است که یه روزم اشاره کردم در سوره نور در حدود 16 آیه در این باره، 10 آیه متن این قضیه است، 6 تا آیه حواشی این قضیه است بیان شده، از آیه 11 هم شروع میشه تا آیه 26 هم، این آیه 13 هم سوره نوره. خداوند مؤاخذه میکنه اینهایی که نسبت بد به یکی از همسران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن، میفرماید لولا جاءوا علیه با اربعة شهدا، لولا جاءوا علیه با اربعة شهدا، چرا نرفتن چهار تا شاهد بیارن؟ فاذ لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون، چرا نرفتن چهار تا شاهد بیارن؟ حالا که نیاوردن کاذبن. صحبت حد تو این آیه نی، اون آیه قبل صریحا میگفت فجلدوهم ثمانین جلدن، سخن از جلد بود، اما در اینجا فقط میگه اولئک عند الله هم الکاذبون، نمیگه فجلدوهم. ولی آیا اگر کاذب کسی باشه در نسبت انحراف ناموسی به کسی، آیا حد دربارش جاری نمیشه؟ میشه دیگه، ولکن الله هم الکاذبون، وقتی کاذب شد حد فریه جاری میشه. بنابراین حد در تقدیر در واقع هست، وقتی نامتهم، وقتی اینها به عنوان کاذب شناخته شدن، کاذب در این گونه مباحث باید حد قصد درش جاری بشه. باز همون سوال آیه قبل، نه یه سوال دو سوال، میشه سوال دو تا کرد در آیه قبل. اینجا اون سوالات آیه قبل اینجا هست که کمتر بهش عنایت شده در کتب استدلالی. یه سوال میگه چهار تا شاهد بیارید غیر خودتون، پس خودش حساب نیست، چهار تا دیگه باید بیارن. یه سوالم این است که میگه اولائکه هم الکاذبون، اولائکه کیا زمینشون، این اسم اشاره به کی برمیگرد؟ اولائک اونهایی که رامین هستن، یرمونه، شهدا رو نمیگه، شهدای ما دون النصاب رو. پس همون دو مشکل آیه قبل اینجا هست، هرچه اونجا جواب دادیم اینجا هم باید جواب بدیم. در اونجا جواب دادیم این که میگه چهار تا شاهد بیارید مال جاییست که خودش عادل نباش، اگر خودش عدل باشه این خودش یه شاهد میشه، سه نفر دیگه هم بیاره چهار نفر. چرا؟ احسن، مدعی خودش قولش به عنوان شاهد پذیرفته نمیشه، مدعی مال جاییست که حقی در اونجا داشته باشه، این حقی نداره، حقی رو طلب نمی کنه، میگه فلان کس این کار کرده، چه حقی میخواد طلب کنه؟ درست، خودش میگم یه شاهد، ایشون میگن چون مدعیه، مدعی خودش یه شاهد حساب نمیشه، مدعی باید بره شاهد بیاره. عرض بنده این است اینجا مدعی نداریم، چون حقی در کار نیست، کسی که میگه فلان زن این طوری بوده، فلان مرد این طور بوده، حقی رو مطالبه میکنه که بگید قول مدعی شاهد حساب نمیشه؟ نه. فعلا هزا چه مانعی داره خود این رو یه شاهد حساب کنیم اگر عدل باشه، سه شاهد دیگر هم برای اثبات این مطلب بیاره. این جواب از سوال اول. و اما سوال دوم هم اجازه بدید. یه بار این سوالو کردن، جواب هم دادیم، دو مرتبه باز شما سوال تکرار میکنید. والذین جمع، عرض کردم جمع به حسب تعدد وقایع، یه رمی که نیست، رمی های متعدده. الذین به خاطر، مثل این که میگن الذین یقیمون از صلات، الذین یعطون از زکات، چون زکات متعدده، صلات متعدده، مسلین متعددن، نمیدونم مزکین متعددن، یه واقعه که نیست. یه بار گفتم جواب، ولی باز تکرار میکنید همون سوالو، منم باید تکرار کنم همون جواب را، اجازه بدید. و اما جواب سوال دوم، که در اینجا سخن از اولئک که عند الله هم الکاذبون، یعنی رامین کاذبند و باید کتک بخورن، اما شهود ما دون النصاب رو نمیگه، شهود مطرح نیستن. باز جواب هم همون الغاحسیت میکنیم، درسته، و حسب ظاهر شهود داخل در این نیستن، ولی چون میدانیم لا فرق بین شهود و بین رامی، شهود هم رامی میکنن. مای رامی چی گفته؟ گفته هاوا هاوهی زنت، شهود هم میگن زنت، عبارتشون این هم، جمله شون این هم، اون باید کتکی بخونه نخوره چه فرق میکنه؟ فبنان علازالک، ولو این دو آیه ظاهرش داخل در ما نحن فی نیست، اما با القاء خصوصیت میتوان استدلال کرد، ولعل علما و بزرگانی هم که استدلال کردن نظرشون همین بوده، ولو تصریح به این اشکال و این جواب نکردن. از خارج میدونیم کسی که کاذب باشه، از خارج میدونیم کسی که کاذب است در نسبت دادن مسائل انحرافی ناموسی، حد قصد میخوره. اون کبرا از خارج، از هر کجا، اجماع همه مسلمین، نه روایت، اجماع تمام مسلمین دنیا همین است که کاذب در اینجا حد قصد داده. بگذرم، آیه سغراش ثابت میکنه کبرا از خارج. و اما پس اجماع در این مسئله بود، دو آیه از قرآن هم استدلال شده بود، و اما احادیث، احادیث از این واضح تره، روشن تره، درباره خود شهوده. از جمله سه حدیث رو استدلال کردم که بعضی از نظر سند معتبر، بعضی محل بحث، ولی علی کل حال این حدیث رو استدلال کردن. حدیث 8 9 10، میگن مقذوف باید طلب بکنه یا نه، اینا بحثش جاش اینجا نیست. بعد بحث قذف که میاد ببینیم آیا این شاکی خصوصی میخواد یا نه. اینجا سربسته ما بحث میکنیم خود دوست دل فریه، اما شاکی خصوصی میخواد نمیخواد، شرایط دیگر اینا رو میرسیم انشاءالله، اینجا جاش نیست. حدیث 8 و 9 10 باب 12 از ابواب حد الزنا، یه دونه وسائل لطف کنید به من. بله، هشت و نو و ده. بله دقت کنیم، یه حدیث رو بخونیم. ابواب حد الزنا اشتباه نشه. حدیث هشت، روایتی است از سکونی عن جعفر عن ابیه. میدونید سکونی محل بحثه که آیا روایاتش پذیرفته است یا پذیرفته نیست. عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، سابقا اشاره کردم که هر کجا میگن عن جعفر عن ابیه عن آبایی عن علی عن رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اینا دلیل بر این است که این روایات سنی بودن که به عنوان امامت تکیه نمی کردن روی امام صادق علیه السلام، بلکه اونو به عنوان یه راوی از آباش عن علی علیه السلام یا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می دانستن. عن جعفر عن ابی عن آبائه عن علی علیه السلام فی ثلاثه شهدوا علی رجل بالزنا، سه نفر آمدن شهادت دادن علا رجل به زنا. فقال علی علیه السلام این الرابع، کوچه آرومی، قالو الان یچی، یه خدا مولاد بدید میاد. فقال علی علیه السلام حدوهم، حد و بر این سه نفر جاری کنی. فلیس فی الحدود نظر و ساعه، در حدود انتظار کشیده نمیشه. چرتاتون میبایست با هم آمدی، الان یجی یه ساعت دیگه میاد، فردا انشاءالله میاد، اینا فایده نداره. از این معلوم میشه شهود ما دون النصاب حد میخورن، دلالتش خیلی واضحه آشکاره. این دیگه نیست مثل اونهایی که میگفتیم رامی بود شاهدی بود از هم جدا بودن، نه دیگه اون اشکالاتی که در آیه ممکن بود بشه در اینجا نیست. و اما حدیث نهم، عن عباد البصری قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن ثلاثه شهدوا علی رجل بالزنا، سه نفر شهادت دادن. و قالو الان نعتی به رابع، میریم چهارمی میاریم. قال یجلدون حد القاذف ثمانین جلده کل رجل من هم. اینم حدیث نو. اون حدیث که از کردم ده اشتباه بود، یازده است، شمارش یازده است ندهه، ده کاری به این بحث نداره. یازده روایت محمد ابن قیسه که تعبیر به صحیح هم میکنن، شاید از میان این سه روایت عمده روایت همین باشه از نظر سند. محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، میدانیم محمد ابن قیس روایات زیادی از قضاوتهای علی علیه السلام نقل کرده که اینها را از امام باقر علیه السلام عن علی علیه السلام به عنوان قضاوتهای علی. قال امیر المؤمنین علیه السلام، کارش نداریم این تکه رو تا ذیل حدیث، و قال، اینجا شاهد ماست، لا اکون اول الشهود الاربعه، لا اکون اول الشهود الاربعه اخشى الروعه، می ترسم ان ينكل بعضهم فاجلد. یکی از این چهار تا قرار مدار گذاشتیم میریم شهادت بدیم، من میذارم اون سه نفر شهادت بدم، من آخری هستم، مبادا با هم هم حاضر شده باشیم تو مجلس، قاضی یه چیزی بگه، بگه یقین داری؟ حضور قیامت نمیدرسید یه مطلب یکشون نکول کنه. اگر یکی نکول کرد ها قبلی ها میخورن دیگه، من پیش قدم نمیشم در شهادت در این قسمت. مبادا یکی نکول کند ان ین کله و بعضم فاجلد جد بر من وارد بشه. خب تا به اینجا این روایات هم خوندیم، پس معلوم شد فرع چهارمی که در مسئله نهم هست فرعیست مستدل مسلم اجماعی آیات روایات دلالت بران داره. در اینجا چون این مسئله تمام شد، ها یه نکته دیگه در اینجا من اضافه کنم، نکته ای که در اینجا هست، هازا کلهو مال اونجاییست که از شهادت نساء و امثال ذالک علمی برای قاضی پیدا نشه. هشت تا زن آمدن شهادت دادن، قاضی علم پیدا کرد. هازا اذا لم يحصل العلم للقاضی، اگر قاضی به واسطه اعتماد به این زنها علم پیدا کرد، این داخل در بحث علم قاضی میشه که انشاءالله در آینده میگیم. خیلی ها علم قاضی رو حجت میدانن مطلقا، ما قائل به تفصیل هستیم در علم قاضی، بعضی جا حجت میدونیم بعضی جا نمیدونیم، میرسیم انشاءالله. ولی اگر علمی از شهادت شهود نساء برای قاضی پیدا شد، آمدیم 50 تا زن آمدن شهادت دادن، 20 زن شهادت دادن، تواتری شد. زن ازاکان کنمون فردت حجت نیست خودشون، ای زنی باشه شهادت زنیه نساء. اما اگر قاضی علم پیدا کرد، خیلی ها گفتن حجت در حق الله علم قاضی حجت می دانن. حالا شاید در حق الناس هم بعضی ها بدونن، نه نه بسش بد میاد. غرض این است یه تبصره ما اینجا زدیم، هازا کلهو در صورتی است که از شهادت شهود نساء علمی برای قاضی پیدا نشه، و اگر علمی برای قاضی پیدا شد، این داخل در بحث علم قاضی میشه. ما اگر علم قاضی رو مطلقا حجت دانستیم، این هم حجت میشه. ای بسا به مادون هشتام علم پیدا بشه، ای بسا به شیشتا امرأة علم پیدا بشه، ممکنه افراد معتبری باشن، افرادی باشن که انسان از قول چند نفرشون یقین قطعی پیدا میکنه مثل آفتاب. و اگر قطع پیدا شد، هر بحثی در باره علم قاضی گفتیم در اینجا هم خواهیم گفت. نظر مبارکتون باشه. اگر کمتر از چهار مرد هم علم پیدا بکنه، باز همین بحث میاد، سه مرد، دو مرد، اینا بحثاش انشاءالله در علم قاضی در ذیل این مباحث. بعضی از آیون در صدر این مباحث بحث کردن، ما در آخر بحث میکنیم، چون باید اینا دیده بشه بعد سخن از علم بیاد. ابتدا به ساکن درست نیم بحث. و اما بقیه هنا شیعون برای جنبه فقهی نداره، ولی خب سوال میکنن آقایون و دیگران هم سوال میکنن چی شده است که شهادت زنها منفردات در این مسئله پذیرفته نمیشه، یا در بسیاری از مسائل پذیرفته نمیشه. لماذا تقبل شهادت النساء منفردات فی کثیر من الوسائل، بالاتر و لماذا یکون تکون شهادت و امرأتین به منزلت شهادت رجل واحد، چرا شهادت دو زن معادل شهادت یک مرده، چرا شهادت زنها رو در بسیاری از مسائل جزایی حقوقی نمیپذیرن، چرا؟ جواب این مسئله این است که ولو بعضی ها اصرار دارن بگن ساختمان زن و مرد کاملا یکسانه، ولی اینها یه شعار تو خالی بیش نیست. واقعیت نشان میده این دو ساختمانه. چرا؟ چون دو مأموریت داره. مأموریت اونها با مأموریت اینها متفاوته. خداوند حکیم هم مطابق اون آیه شریفه که میفرماید و اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر موجودی رو برای هر کاری آفریده ابزارش رو اختیارش قرار داده. یه خورده یواش، هنوز اول بسم الله، یه خورده یواش. بله، همین بدیهیات منکر شدن این روزا میگن نه هیچ وقت نداره، بلکه اون بالاتره. شعار میدن دیگه. ببینید، خداوند ماهی رو برای دریا آفریده، دستگاه تنفسی به او داده که اکسیژن از آب میتونه بگیره. ما 2 دقیقه زیر آب بمونیم خفه میشیم، اما ماهی سالیان زیاد هست، بیرون بیاد خفه میشیم. اون دستگاهش برای اونجا آفریدن و ابزار اونجا دادن. مرغان هوا برای پرواز آفریده شدن، غیر از بال ساختمان تمام بدن این حیوان، چشمش، گوشش، منقارش، بالهاش، دمش، وزنش، همه ساختمان، ساختمان پروازیه، همش پروازیه. چرا؟ خداوند حکیم دیگه. حکیم اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر چیزی را برای کار آفرید ابزار اون در اختیارش قرار می. زنان یه نقشی دارن که مردان ندارن، امروز هم هست، دیروز هم بوده، فردا هم خواهد بود، و اون این از زن برای مسئله پرورش فرزند یه نقش بیشتری داره. یعنی مساوی با مرد نیست. زن باید شیر بده، زن باید این بچه رو مدتی حضانت کنه، مدتی باید پرورش بده. همش هم بذاریم کنار، اون وقت که بچه تو شکم زن هست، همون مراقبت های لازم 9 ماه، مرد که این مراقبت های 9 ماه رو مجبور نیست بکنه، خب زن باید این مراقبت ها رو بکنه. فرض کنید بعد از تولد جداش کنن به کلی، که این یه امر غیر طبیعیه. چون دارای یک همچین وظیفه یه هست، به مقتضای اون یه عواطف رقیقی به زن داده شد، حس عاطفه در اون قویه. چنان است که در مسائلی وقتی یه مسائل منطقی و عاطفی پیش بیاد، گاهی مسائل عاطفی رو بر مسائل منطقی ترجیح میده، چون برای این ساخته شده. و برعکس، مردان برای کارهای خشنتر آفریده شدن و مسائل منطقی بر عاطفی در نظر اونها ترجیح داره. اونا زود تحت تأثیر عواطف واقع میشن، اینا نمیشن. و به همین دلیل الان هم ملاحظه میکنی تو دنیا، همه دنیا، بالاخره پرستار مرد، و ولو ما مجبوریم باز پرستار مرد 10 تاش به اندازه پرستار زن نیست، کارایی نداره. اون دلسوزی عاطفی که پرستار لازم داره در مرد نیست، در زن هست. اینا یه مسائل. همین سبب میشه که در مسائلی که پای شهادت و حقوق در کار میاد، ای بسا تحت تأثیری سلسله مسائل عاطفی از این طرف از اون طرف واقع میشه، و هم ممکن است اصلا فکرش عوض بشه، این که دروغ بگه. تحت تأثیر امواج عواطف تفکرش در حادثه عوض بشه. شهادت، شهادت واقعی نباشه. و به همین دلیل اجازه نه معنیش این است که میگیم هیچی، میگیم نزاع آمدن برای محکم کاری شهادت دو نفر اونها رو به اندازه یک نفر اینها، برای اینکه اون تفاوت به وسیله تعدد جبران بشه. این مسئله یه مسئله دامنه داری. من یه کلمه بگم، وقت چون گذشته یه چیزی تازه دست من آمد و آن این است، این من ندیده بودم در اون مطالعات زیادی که در این باره ما داشتیم، تفاوت‌های بین زن و مرد. اخیراً دیدم نوشته بودن خون زنها با خون مردها از نظر وزن رقیق بودن و پلیز بودن 20% خون اینها رقیق تره و تعداد گلبوله های خون اینها 10% کمتره، رقیق تر و تعداد تمام ساختمانشون با هم فرق داره. حالا بعضیا علکی یه شعاری میدن آقا لا فرق بین آقا ما، بلکه یه فرد پیدا کردیم از اون 10 تومن. این یه فرد و دو فرد و 10 فرد معیار نی، مجموع با مجموع که به سنجیم اینا تفاوت های زیادی در جهات مختلف دارن. شرح این ماجرا انشالله در یه جلسه مفصلی باید باشه. درباره ایام فجر طبق هر سال برنامه است، یادتون باشه هر سال 22 بهمن به عنوان جشن پیروزی انقلاب تعطیل بوده، میلاد مسعود امام زمانم که سلام الله علیه تعطیله، بقیهش هم هیچ سال تعطیل نبوده، امسال هم گفتن نی.